خب سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین و سلامت. امشب باب پنجم رو به پایان می بریم. دو حکایت از باب پنجم مونده. حکایت اول درباره یک بچه ایه که هنوز به سن تکلیف نرسیده و تصمیم می گیره که روزه بگیره و خانواده و اینا همه تشویقش می کنن و اینم خیلی خوشحال، اما همین که به ظهر می رسه گشنگی امانش رو میبره و با خودش میگه که خب پدر و مادرم که حواسشون نیست، من اگر بخورم که کسی نمیفهمه. و بعد سعدی از این قصه برداشت خودش رو میکنه و میگه کسایی که ریاکار هستن و یک کاری رو در ظاهر برای اینکه دیگران خوششون بیاد انجام میدن، اونا در عمل خیلی کارشون ارزشمند نیست و راه به جایی نمیبرن. کامل داستان رو بریم توی خود حکایت با هم بخونیم. حکایت: شنیدم که نابالغی روزه داشت، به صد محنت آورد روزی به چاشت. به کتابش آن روز سائق نبرد، بزرگ آمدش طاعت از طفل خورد. پدر دیده بوسید و مادر سرش، فشاندند بادام و زر بر سرش. تا همینجا شنیدم که نابالغی روزه داشت. نابالغ یعنی کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده. میگه به صد محنت آورد روزی به چاشت. چاشت هم به معنی میانه روز هست. با صد سختی تا ظهر تونست دووم بیاره. به کتابش آن روز سائق نبرد. کتاب به معنی مکتب خانه هست. سائق هم کسی بوده که بچه رو به مدرسه میبرده. خدمتکار هم میتونه باشه. میگه اون روز اونم این بچه رو به مدرسه نبرد، بزرگ آمدش طاعت از طفل خورد. در نظرش خیلی این ماجرا که این روزه گرفته با این سن و سال بزرگ جلوه کرد و گفتش که خب امروز مدرسه نبریم بچه رو که بهش فشار نیاد. پدر دیده بوسید و مادر سرش، فشاندن بادام و زر بر سرش. مثل این مراسمی که برای عروس و دوماد زر و بادام یا اینجور چیزا میریزن، اینا اومدن تشویقش کردن و زر و بادام بر سرش ریختن. چو بر وی گذر کرد یک نیمه روز، فتاد اندر او ز آتش معده سوز. همین که به ظهر رسید در معدهش یه آتشی افتاد، یعنی گرسنگی امونش رو برد. به دل گفت اگر لقمه چندی خورم، چه داند پدر غیب یا مادرم. با خودش گفت که حالا من یه چند لقمه ایم بخورم کی میفهمه، اینا که غیب نمیدونن که. چو روی پسر در پدر بود و قوم، نهان خورد و پیدا به سر برد سوم. چون توجه اون پسره تمام فکر و ذکرش این بود که در ظاهر خانوادش فکر کنن که این روزه گرفته، یواشکی غذا خورد و در ظاهر سوم به عبارتی همون روزش رو نگه داشت. قوم هم که خانواده هست. تو روی پسر در پدر بود و قوم، نهان خورد و پیدا به سر برد صوم. حالا ما اینو صوم هم امروز میگیم. میگه چون که تمام فکر و ذکر این بچه این بودش که خانواده و پدر و مادرش فکر کنن که این روزه است، یواشکی غذایی خورد و پیدا به سر برد صوم. در ظاهر یه جوری وانمود کرد که انگار روزه است. که داند چو در بند حق نیستی، اگر بی وضو در نمازیستی. حالا سعدی اینجا میاد راجع به کسایی که به ریا اشتغال دارن صحبت میکنه. میگه کی متوجه میشه که آیا تو واقعا دنبال رضای حق هستی اگر بی وضو در نمازیستی؟ کسی متوجه نمیشه که تو وضو نگرفتی. پس این پیر از آن طفل نادانتر است که از بحر مردم به طاعت در است. میگه حالا این پیری که یا این افرادی که ادعا میکنن و خودشونو ظاهر و صلاح نشون میدن، از اون بچه هم نادانترن. چرا؟ به خاطر اینکه کودک اولا اینکه نابالغه و درست و غلط رو نمیدونه و روزه هم بر او واجب نیست، ولی کسی که میاد همچین کاری رو به خاطر مردم انجام میده داره آخرت خودش رو خراب میکنه. به خاطر میگه این پیر از اون طفلم نادونتره. کلید در دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم گذاری دراز. میگه تو اگر نماز تو به خاطر اینکه مردم دارن میبینن طولش بدی، دیدین دیگه بعضیا این کارو انجام میدن، فقط به دلیل اینکه بخوان ریا بورزند، میگه تو داری کلید در دوزخت رو با اون نماز آماده میکنی. اگر جز به حق میرود جادت، در آتش فشانند سجادت. اگر مسیری که انتخاب کردی مسیر غیر حق باشه، تو و سجادت رو میندازن توی آتیش. سعدی یه جای دیگه توی گلستان هم به این ماجرای کسانی که ریاورزی میکنن اشاره کرده. البته جاهای مختلف گفته، ولی توی یکی از داستانهای گلستان تعریف میکنه که یه زاهدی به نزد پادشاهی دعوت شد و سفره ای انداخته بودن. اون زاهد برای اینکه جلوی پادشاه خودش رو خوب جلوه بده، موقع شام خیلی غذایی نخورد. سری دست کشید از شام و موقع نماز که شد خیلی طول داد نمازش رو، برخلاف اون چیزی که همیشه انجام میداد. بعد که اومد خونه به خانواده‌اش گفتش که پس یه سفره بندازیم که ما یه غذایی بخوریم. پسرش که خیلی زیرک بود به بابای گفت اگه شما دعوت نبودی پیش پادشاه اونجا غذا نخوردی؟ بعد بابای ماجرا رو گفت اونقدری نخوردم که سیر بشم. حالا این جملات سعدی رو میگم. گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. پسرش میگه خب قضا اونطوری شد، نمازت هم قضا کن چون این نماز رو برای پادشاه طول دادی. بعد ادامه میده که ای هنرها نهاده بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل. تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. خیلی زیباست. میگه کسی که هنرهاتو کف دست گذاشتی، در معرض نمایش گذاشتی که همه ببینن، عیبهاتو زیر بغلت قایم کردی، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. با این پولای تقلبی که الان داری، اون روزی که باید جواب پس بدی هیچ کالایی رو نمیتونی بخری.